من اگه بخوام توضیح بدم، شما کاملا درست میگین، ولی این به دلیل این نیستش که به اصطلاح محورش رو بگیم که یعنی تولید بیش از اندازه نیاز. من اون بخشی که به شما توضیح دادم در خصوص اینی که اقتصاد باید کردیت محور باشه و اعتبار محور باشه، ما یه چیزی اختراع کردیم، یه چیز عجیب و غریبی، اسمش رو گذاشتیم بانکداری اسلامی. من معتقدم که بخش بزرگی از این مشکلاتی که در جامعه اقتصادی ایران هست به خاطر اینه که ما آمدیم این اسم خیلی خیلی مقدس رو گذاشتیم روی یک سیستمی که به هیچ عنوان نه کارآمده و نه مقدسه. اگه کارآمد نبود و مقدس بود و رعایت اون اصول به اصطلاح اصلی رو میکرد، اگه درش ربا نبود، اگه درش بهره مرکب نبود، خب وقتی شما یک سیستمی رو داریم که محورش در تمام دنیا مردم میرن، ممکنه پول تو حساب شما نباشه ولی یه کالایی رو احتیاج داری، میری با کردیت کارتت خرید میکنی و این میره تو سیستم بانکی. و ببینید وقتی محور تأمین سرمایه کردیت باشه و خطوط اعتباری باشه، اصلا نیاز به این حجم از نقدینگی نیست. بخش بزرگی از کارهایی که من توی شرکت‌های اروپایی هم کار کردم، اصلا اینطور نیستش که شما برای هر کالایی شما یه بانک گارانتی میذاری کالاتو میخری، فروشنده فروشگاه و توزیع کننده میاد یک بانک گارانتی میذاره، هیچ پولی رد و بدل نمیشه. این سیستم در ایران قدیم بوده. ما محور کردیت بر اساس اون چیزی که در بازار و در اون چیزی که سنتی بود، ما هر کدوممون یک کردیتی داشتیم. من زنگ میزدم به فروشنده گندم، گندمش برای من بار میشد و می آمد و بعدها من این رو پرداخت می کردم. نانوا یا مصرف کننده از من آرد می برد و روی اون کردیتی که داشت. سیستم سنتی به طور کلی باید کنار گذاشته می شده و بعد ما می آمدیم یک سیستم جدیدی رو بر پایه متاسفانه این در کشور ما اینطور نیست. ما یه بانکی داریم اسمش رو گذاشتیم اسلامی، ما میریم فاکتور جعلی باید بیاریم برای اینکه بریم کالا بگیریم، اسمش رو گذاشتیم اسلامی بهره مرکب بدیم، بهره 26% بدیم. من معتقدم که اگر ما یک رویکرد علمی نسبت به تأمین سرمایه، چه از طریق بانکی چه از بازار سرمایه، که با شرع مقدس اسلام هم سازگاری داشته باشه، اگر اینو بتونیم طراحی بکنیم، بخش بزرگی از مشکلات ما حل میشه. ولی
در این فاصله گرفتین از صحبت دکتر فرهادی، حرف شما کاملا درسته توی بحث نقدینگی، اینکه در قدیم به یه صورت دیگه بوده، امروزی یه چیز دیگری رو ما شاهد هستیم و نتونستیم خودمون رو بروز بکنیم با شرایط اقتصادی دنیا. شاید هم نخواستیم بنده دلایل مختلفی. من میخوام اینو بگم
به دلیل اینکه بانک تسلط به سرمایه های کشور داره، میتونه یک دیکتاتوری بانکی به وجود بیاره. و این نیستش که مثلا دانشمندان ما غافل از این هستن که راه های مدرن بانکداری و یا بانکداری مدرن رو نمیشناسن. شاید این مورد پسند بانکداری ایرانه. یعنی بانکداری ایران وقتی محورش گرفتن 26% بهره است و به طور میانگین داره، حتی من میگم نرخ تامین پول، ببینید بانک های پولی رو میگیرن یه بهره ای میدن و یه پولی رو هم دارن میدن و یه بهره ای میگیرن، هیچ کار دیگه ای نمی کنن. از نظر من حتی هزینه این عملیات که جمع آوری پول و بازتوزیع پول به نظر من در ایران الان رسیده به یه عددی حدود 7-8%. شما میخوای ریشه مشکلات رو بدونی؟ به نظر من ریشه مشکلات در اینه که ما آمدیم یک اقتصاد بزرگ 80 میلیونی رو دیگه با این روش‌های نمیدونم اینطوری نمیشه واقعا اداره کرد. من در صنعت غذا اینو میبینم، در صنعت خودرو اینو مگه صنعت خودرو الان پیش فروش نمیکنه؟ مگه پول نمیگیره از مردم؟ چه اتفاقی میفته امسال؟ چه اتفاقی افتاده؟ میگن 60-70% زیر ظرفیت صنعت خودرو. پس مشکل در جاهای دیگه هم همینطور که شما میگین هست و باید بشینیم با هم دیگه راجع به این دقیق صحبت کنیم.
نگاه دکتر فرهادی، ببخشید من این رو میگم،
من از منظر قضا گفتم.
بله دکتر فرهادی نگاهی دارن و اون اینه که ما باید سمت دو طرف بازار، دو طرف دیگه، عرضه و تقاضا. ایشون معتقد هستن که بخش تقاضا هم دچار مشکل شده و باعث خلل توی اون چرخه اقتصادی ورود نقدینگی، تولید، بعد تولید باید نقدینگی رو برگردونه دیگه. شما معتقدید که این اتفاقه؟ آره. من فقط یه نکته رو بگم که اینم تو صحبت‌های شما بشنویم. ما در دوره‌های رونق هم باز بخش تولید اون با کمبود نقدینگی مواجه بود.
ما باید این رو در یه چرخه ببینیم، اصلا نباید یک بودی نگاه بکنیم، از یک زاویه نگاه بکنیم، کاملا یه چرخه است. یعنی این نیست که ما بگیم که این ور رو درست بکنیم و این بخشش حالا خودش بمونه یا درست میشه، نه. الان توی همون مسیری که داشتیم با هم میرفتیم که سمت تقاضا نیست، پس وقتی که کالا تولید میشه به بازار میره بر نمیگرده، خب، و تولید اینجا نقدینگیش دچار کمبود میشه. فرمایش آقای دکتر بادرانی این بود که از اون چهار منبعی که ما نقدینگی رو تامین میکنیم برای به اصطلاح بخش تولید، همه اینها یادمون باشه، چه سرمایه گذار بیاد، چه بانک باشه، چه خود منابع شرکت باشه، وقتی درگیر میشن توقع سود داره. وقتی شما توقع سود داری با اون چرخه‌ای که من گفتم و میره و بر نمیگرده، هم سود هست هم سوخت سرمایه است. یعنی علت این چکای برگشتی و این بداهکاران بانکی دقیقاً تو این قسمت هم میشه جستجو کرد. وقتی که نقدینگی بر نمیگرده، چرا من برم به عنوان سرمایه‌گذار؟ الان میدونید که مردم ما خیلیشون سرمایه‌دارای بزرگی هستن، ولی پولشون توی سکه میره، توی ارز میره، توی ملک. شما واقعاً کسایی رو میتونید تو تهران پیدا بکنید که ملک، یعنی ملاک‌های بسیار بزرگی هستن که میتونن صدها کارخونه رو اداره بکنن، ولی حاضر نیست بیا تو تولید، چون میدونه اگه رفت دیگه بر نمیگرده. میگه ملکم کنارم، میبینمش، ازش اجاره میگیرم. یا هر پس بازدهی اینجا مهمه. چرا بازدهی کمه؟ فرمایش جناب مرتضوی، چون هزینه پول تو ایران خیلی بالاست. شما وقتی که بانکت میاد بین 28 تا 30 درصد هزینه به شما شارژ میکنه و شما تو تولید، حالا بعدش هزینه های بعدیش هم هست، حالا در گفتگو میرسیم بهش، چجوری میخوای اینو برگردونی، این هزینه بالا رو؟ خب همه اینها خلل ایجاد میکنه. بعد میایم روی این بحث که من چون دارم آخرین نفر هستم، تقریبا دارم یه گوشه هایی رو که به نظرم باید اضافه بکنم دارم میگم، وگرنه اساتید گفتن. مثلا بانک ها میان تو شاپینگ مال سرمایه گذاری میکنن، خیلی سرمایه گذاری های عظیم میکنن که برای کشور اتفاقا هم نیاز هست هم خوبه. بالاخره اینم یه بخش از صنعته، یه بخش از اقتصاده. بعد در یک شبی تصمیمی اتخاذ میشه، دیگه نه برندی تو ایران میمونه، نه خیلی از مشکلات دیگه. خب تمام سرمایه ها الان اینجا گیره. الان یه مجتمع تجاری تو تهران هست تقریبا 4,000-5,000 میلیارد پول توشه، با همه برندام قرارداد بسته، همه هم رفتن. این چجوری باید پولش رو برگردونه وقتی که نمیتونه باز پس بده؟ خب الان نقدینگی باید کجا بره؟ جهت رو عرض میکنم، میایم به این میرسیم که فرمایش جناب شانه‌ساز رو میگم که میگن ما میخوایم یک ارزی رو بگیریم، حاضریم 100 درصد پول رو که نقد میدیم 30 درصد هم باید مازاد بدیم. خیلی جالبه، شما فقط تصور کنید پول نقد میدید 30 درصد هم اضافه میدین که بهت ارز بدن، که میخواد چیکار کنی؟ مواد اولیه وارد بکنی. توی همین پروسه من الان این شرکتی که ما داریم کار میکنیم، 3 ماه مواد اولیه‌مون از چین، اولا دچار مشکل بارگیری بودیم که با کشتی بیاد ایران، الان هم شده 2 ماه 3 ماه هنوز به دستمون نرسیده. ما الان توقف تولید دادیم، کار تولیدی صنعتیه. خب حالا خیلی مثلا مواد غذایی اینا نیست، ولی الان 3 ماه ما مواد اولیه نداریم. از خرداد ما پول اینو نقدن دادیم، ارزمون رو تهیه کردیم از بازار آزاد، نه نیما نه سنا هیچی، از بازار آزاد هم تهیه کردیم دادیم. الان هنوز مواد اولیه ما نرسیده. بعد نرسیده، باید جوابگوی 50 جا باید باشی شما که چرا نرسیده، آقا این ارزه چی شده، شما چیکار کردین؟ نمیگن که با اینا همش یک چرخه است، اینا همش یک پروسه، یه فرآیند دایره واره که باید با هم بهش برسیم. و اینکه فهمودن که مثلا ما باید بخش بازار سرمایه رو تقویت بکنیم که از بازار سرمایه بتونیم بیشتر استفاده بکنیم در تأمین نقدینگی. این سوال کلیدی رو واقعا، چون بازار سرمایه ما به عنوان خاص بگیم بورس، زیر نظر مستقیم وزیر اقتصاد داره فعالیت میکنه و زیر نظر شورای عالی بورسه که رئیسش وزیر اقتصاده. من امیدوارم واقعا دوستان یک بار یه برنامه رو تهیه بکنن، این شورای عالی بورس رو بررسی بکنن، ببینن اصلا در طول این از سال 84 که تأسیس شده تا الان چه کاری کرده برای این کشور.
ممنون از شما جناب دکتر فرمودی. ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر غلام رضا کاتب، رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی. جناب آقای دکتر کاتب سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بنده خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم.
ممنون از همراهیتون. آقای دکتر کاتب، ما داریم در مورد نقدینگی و نظام تولید صحبت میکنیم. یه بحثی مطرح است، حالا تولید ما قطعا با مشکلات خیلی بزرگی مواجه هست. یکی از مشکلاتی که تولید ما داره این حجم نقدینگی هست و بحث این که نقدینگی به سمت تولید هدایت نمیشه. نظر شما رو دوست داریم بشنویم که چرا نقدینگی در جامعه ما که حجمش داره افزایش پیدا میکنه، رشدش پیشی گرفته بر رشد تولید ناخالص داخلی و یه گسستی هم در اون ایجاد شده، به سمت تولید هدایت نمیشه.
همطور که از تعلیق اشاره کردید، یکی از در واقع چالش های جدی ما بحث عدم هدایت نقدینگی جامعه در واقع به سمت تولید. چند تا دلیل ما در کشور داریم. یکی این که ما یک نگاه منافع ملی در درون کشور ما به سختی شکل میگیره. همه جریان ها، هم جریان سیاسی، هم جریان اقتصادی، هم جریان بخشی، نگاه ملی کمتر دارن. نکته دوم، سیستم نظام بانکی ما هست. نظام بانکی ما به جهت اینکه در جهت منافع ملی حرکت بکنه، در جهت سوداوری فکر میکنه و مأموریت خودش رو در واقع در این راستا انجام نمیده. نکته سوم، در واقع وجود درآمدزایهای تو بخش خدمات هست که دلالیایی که تو جامعه شکل میگیره منجر میشه که علارغم اینکه ما قوانین محکمی هم تو این زمینه تصویب میکنیم، عملا این موضوع شکل نگیره. به عنوان مثال، ما در برنامه ششم توسعه تکلیف کردیم که تمام سیستم نظام بانکی ما در واقع حداقل 40% از منابع خودشون رو به سمت صنعت اختصاص بدن.
بله.
خب این یه قانون هست، اما عملا ما با این هدف تحقق پیدا نمی کنه. دلیلش هم مباحثی رو که عرض کردم هست، این که ما متاسفانه هم در بخش کشاورزی، هم در بخش صنعت که همه مولدهای جامعه ما هستن و میتونن تولید رو کمک بکنن، اینها باعث میشه که ما نتونیم اقتصاد ما اقتصاد پویا بشه و آسیب هایی که امروز با افزایش نقدینگی تو جامعه پیش میاد که شما اونها رو واقعا به دقت رصد میکنید، همین حجم نقدینگی یک دفعه به سمت ارز و کالا و ارز کنم سکه و اینها هدایت میشه و بعضی از اوقات به سمت مسکن که یک آسیب جدی بر جامعه ایجاد کرده میکنه. و در همین راست، خب هم دولت هم نظام هم در واقع مردم باید تلاش بکنن این منافع ملی رو در جامعه پر رنگ بکنن که تا ما با این چالش های جدی مواجه نمیشیم.
بله، ممنون از شما جناب دکتر قرنبرز کاتب، رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی. روز خوبی داشته باشید. خدا
متشکرم.
خدا نگهدار. جناب دکتر بهادرانی، تکمیلی اگر دارید در مورد صحبت ها اونو بشنویم، اگر نه که من خدمتتون عرض بکنم، ما حجم نقدینگی که داره اضافه میشه به کدوم بخش ها داره هدایت میشه که جذابتر از بخش تولید هست و اینکه ما کجای کارمون ایراد داره، سیاست های پولیمون، سیاست های مالیمون، چرا این سیاست ها که وظایف دولت و بانک مرکزی هست کمک نمیکنه که این حجم نقدینگی به سمت تولید هدایت بشه؟
من خدمتتون عرض بکنم که همونطور که فرمودن، هر بنگاهی که در هر کشوری تشکیل میشه دو تا وظیفه داره. یک وظیفه ملیه، دو وظیفه‌ایه که به صاحبان و کسانی که سرمایه گذاری کردن منافعی رو برسونه و این منافع باید در چارچوب اون وظیفه ملی تعریف بشه. بانک ها به خاطر اینکه نقش خیلی اساسی توی اقتصاد دارن، این وظیفه باید براشون پررنگتر باشه. یعنی وظیفه دولت کمک به بخشای حقیقی اقتصاده، بخشای حقیقی مثل بخش کشاورزی، بخش صنعت و معدن، بخش مسکن، اون چیزی که ارزش افزوده ایجاد میشه. متاسفانه در کشور ما، نه الان، از قبل از انقلاب، بانکای ما، چون من این رو مطالعه کردم، کسی اومده 50 سال بانکداری ایران رو بررسی کرده قبل از انقلاب و گفته که اصلا وظیفه ملی تابع وظیفه سوداوری قرار گرفت. این یکی از اشکالات ماست. مطلب دوم، واقعیت این هستش که خب حالا سیاست هایی که بر بخش های حقیقی تحمیل میشه که بیشتر از طریق سیاست گذاری های دولتی هستش اینا، حالا نمونهشو آقای منشان سازدودی یه نمونهشو فرمودن، این که ما قبلا مثلا میومدیم با 10% گشایش اعتبار میکردیم، باز میکردیم و اعتبارات رو و جنس از خارج میآوردیم، وقتی جنس رو تحویل شرکت باربری میدادن، کشتیرانی میدادن، پولشون رو میگرفتن. الان 130% باید جلو جلو ببرن این رو بدن. اون بحث رکود هم که فرمودن، این تابع شرایط اقتصادی مملکته، تولید کننده نقشی در اون رابطه نداره. اگر سیاست گذاری های مملکت درست عمل بشه نباید رکود به وجود بیاد، بایستی رونق اقتصادی به وجود بیاد. رونق اقتصادی باعث میشه که چرخش نقدینگی در بخش تولید سریعتر انجام بشه و نیاز به نقدینگی کمتر باشه. اما اینکه فرمودید کجا رفته این بانک، حالا من یکی دو تا آمار خدمتتون عرض میکنم. اولا نقدینگی همونطور که فرمودید تو کشور ما کم نیست. در عرض 13 سال گذشته میانگین رشد نقدینگی کشور 27% بوده، تورم ما حدود 17% بوده، 10% ما اضافه بر تورم ما رشد نقدینگی داشتیم، یعنی خالص رشد نقدینگی مونه. میانگین رشد اقتصادیمون هم 3-4% بوده، یعنی این 6% اضافه باید میمده تأمین میکرده این نقدینگی که بخش تولید نیاز داره. متاسفانه به خاطر سیاست هایی که تحمیل شده به بخش تولید و شرایطی که در رابطه با تدارک تولید و همینطور فروش تولید به وجود اومده، این رو نتونسته عمل بکنه. یک آمار دیگه من خدمتتون عرض بکنم. ببینید در 6-7 سال گذشته از سال 1390 به بعد بخش خدمات و بازرگانی به اصطلاح تأمین اعتباراتش از 28% رسیده به 32%، و بخش صنعت که فرمودن که قانون گذاشتن، آقای دکتر کاتب گفتن که قانون گذاشتن 40% بشه، از 32% رسیده به 28%. خب این نشون میده جهتگیری بانک‌ها رو که کدوم طرف دارن کمک میکنن، در حالی که در همه کشورها این تولیدی که باید راه بیفته، تولید اگر راه بیفته خدمات رو به دنبال خودش میاره. خدمات مربوط به بخش کشاورزی، مربوط به بخش صنعت، مربوط به بخش ساختمانه. خدمات مربوط به جای دیگه نیست که اگر اینها حرکت بکنن اون رو به دنبال خودش میکشن. ولی یک گیری ما توی کشور به وجود اومده، کشورمون، و اون بحث سفته بازیه. چون سفته بازی سود زیادی رو داره، در نتیجه چی میشه؟ پول از بخشای حقیقی کنده میشه و میره به بخش سفته بازی که نتیجهش، حالا فرض فرمید که گفتن، اینم عرض بکنم که بانک ها نباید از سرمایه گذاری منع بشن، ولی بایستی حد داشته باشه. اینطور نیست که 40% پسنداز و یه بانکی بگیره ببره سرمایه گذاری بکنه. همه جا با توجه به شرایط اقتصادی و تعادلایی که برای بخشای مختلف در نظر گرفتن میان حد قائل میشن. الان بانک مرکزی حد قائل شده برای بانک ها، ولی حریف نیست. واقعیت این هستش اینا، و این حد داره بایستی اجرا بکنن. بانک بایستی بیاد بره تو بازار سرمایه دخالت بکنه، پولهای اضافیشو بایستی به کار بندازه، یه جاهایی که مشتری نداره بره خودش هم سرمایه گذاری بکنه، ولی از حد خودش خارج نشه. یعنی اون واسطه‌گری مالی که وظیفه اصلی بانک هست بایستی اون رو به اجرا بگذاره.
بله، ممنونم از شما جناب آقای مهندس شانه‌ساز. صحبتی نکته دیگه هست؟
من می‌خواستم عرض کنم خدمتتون با توجه به تمام کاستی‌هایی که الان وجود داره، مدیریت این وضعیت الان اشکال داره. یعنی همین وضعیت ما در زمان جنگ هم داشتیم، ولی به این شکل ناقصی که الان داره انجام میشه، متاسفانه هم به رکود هم به افزایش قیمت ها این داره کمک میکنه. ببینید، من تولید کننده الان میخوام برم تو لوازم خانگیش بین 30-40% قیمت تموم شده مصرف لوازم خانگی ارزیه. حالا رفتم با 1000 مکافات من نقدینگی اینو تهیه کردم، رفتم بانک، من میدم این پولمو به بانک میدم، 30% اضافه میدم، باید حالا وایسم تو نوبت شاید یک ماه که این ارز شاید گیرم بیاد شاید گیرم چه نیاد. حالا سیستم یه جوریه که شما مدت گشایش اعتبار شما قبلا محدودتر بود، حالا کردن 6 ماه. اگه این مدت بگذره شما دوباره بعد یه پروسه خیلی طولانی رو طی کنید دوباره به سر خط. یعنی ما با توجه به اوضاعی که الان داریم، چون ما درست داریم مدیریتش نمی کنیم، متاسفانه به اضافه کردن مشکلات تولید کمک میکنیم، یعنی افزایشش میدیم. متاسفانه تا حالا تو وزارتخونه به صورت متمرکز تمام ثبت سفارش ها اونجا بررسی میشد، جا افتاده بود که دیگه بچه ها میدونستن بعد چی کار کنن. بعد از مدت ها همین که اومده بود جا بیفته، یه حتی اومدن گفتن که بعد واحدا برن کجا؟ استانی. حالا کارشناسای استان نه آموزش این کار دیده بودن، بعدم جرأت میخواد این کارا چون نکرده از سال 79 تا حالا این کار انجام نداده، میترسه کارشناسه. حتی بنیه کارشناسی اداره سازمان استانها بسیار ضعیفه، حالا تهرانش بماند، ولی خب برستاد استانها نسبت به تهران باز ضعیفتره. الان من خدمت رو عرض میکنم از 1-10 که محول شده به استانها تا به امروز، من نشنیدم حتی یک دونه ثبت سفارش اینا تایید کنن که به بانک تازه برسه. و این به حساب چیز بازی، این کار اداری بازی که هیچ دلیلی نداره، فقط مردم احساس میکنن سر کارشون گذاشتن دارن زمان میخرن، باعث میشه که هی این تمایل به تولید و تولید کردن هی سخت‌تر بشه. ببین چشمتون رو باز میکنیم میشه سر ما، بعد پول کارگر بدیم، پول نمیدونم برق بدیم، اونا با کسی شوخی ندارن، شما پول برق ندی میاد بعد قطعش میکنه. حالا دیگه
ممنونم از شما جناب آقای مهندس شانساز. جناب آقای مهندس مرتضوی نکته گویا دارید؟
عرض به خدمت شما، ببینید در این چند ماه گذشته اتفاقی در اقتصاد افتاده، ما اگه اینو یه دفعه واکاوی کنیم، اون کسی که به بازار طلا در واقع سکه میفروشه دولته، بنابراین دولت خودش خیلی خوب میدونه که چقدر سکه فروخته، چقدر طلا فروخته، کیا خریدن این رو، و اطلاع کافی داره. بازارگردان ارز هم در واقع به نظر من دولته که دقیقا خودش میدونه که در شما الان تو اقتصاد ایران یه دونه دستمال کاغذی بری بخری، کارت بکشی معلومه کی خریده، و این هم که دولت میدونه. حالا رسیدیم به جایی که در اقتصاد یک به اصطلاح تلاطمی به وجود اومده. به محض اینکه تلاطم به وجود اومد، دولت به تولید کننده ها تکلیف کرد که موجودی های انبارتون رو در نرخایی که به اصطلاح تامین شده بیارید عرضه کنید به بازار. خب ما تمام این موجودی ها ثبت شده، ضبط شده برای کارخونه جات و شخصیت های به اصطلاح حقوقی معتبر که تامین کننده کالا هستن. خب اینا میان و کالاشون رو عرضه میکنن. یعنی چه اتفاقی میفته؟ سرمایه و دارایی ما به عنوان تولید کننده موجودی انبارمونه. وقتی ما موجودی انبارمون رو در حالی که پول ملی ارزشش 1/3 شده در قیمت‌های ثابت گذشته عرضه می‌کنیم، یعنی ثروت و دارایی ما میشه 1/3. این وضعیه که برای تولید کننده. در اون ور صحنه چه اتفاقی افتاده؟ اون کسانی که رفتن از خود دولت طلا خریدن، ارزش سرمایه‌شون شده 4 برابر، مالیات هم نمیدن. اون کسانی که رفتن ارز خریدن، ارزش سرمایه‌شون در یک مقطعی به 6 برابر هم رسید. حالا اونایی که فروختن، اونایی که خریدن و غیره، مالیات هم نمیدن، یعنی سود تصادفی در همه جای دنیا. شما در هر فعالیت اقتصادی کنی و سود تصادفی به دست بری، باید 70% شوار بری و مالیات پرداخت کنی. اینا همه از مالیات معافند. ساختمان و مسکن چه اتفاقی افتاد؟ به اصطلاح شما در پروسه ساخت یک ساختمان ممکنه 5 سال طول بکشه، رسیدی به مرحله‌ای که 80% ساختمان ساخته شده و یک دفعه قیمت ساختمان 3 برابر میشه. شما اینجا سود تصادفی. اینا داره یه سیگنال میده به هر آدم عاقلی، داره یه سیگنال میده که پولتو نبر تو تولید. این آدم عاقل میتونه بانک باشه، این آدم عاقل میتونه هست عالی باشین، این آدم عاقل میتونه صاحبان سرمایه. ما داریم در اقتصاد خودمون به دست خودمون، یعنی ساختار اقتصادی ایران داره یک سیگنال واضح و روشن میده که ما اینجا با لودر از رو تولید و تولید کننده رد میشیم و سرمایه‌ان کسانی که در سفته بازی، در خرید ارز، در خرید توسط دولت تضمین میشه سوداوریش، این منجر به سعادت قطعا و حتما نمیشه. من بازم معتقدم که گره خوردن سیاست و بانکداری و قدرت و پول اگر در یک جا با هم دیگه به تفاهم و توافق برسن، این آثار غیر ملی در اقتصاد خواهد داشت و سود و دنبال سودجویی. ما خودمون معتقدیم که بخشی از سرمایه‌های کشور توسط رانتخاری و رانت‌ها رفته و یک استاک سرمایه به وجود. بعد شما میخواید تو برنامه رادیویی نصیحت کنی که نه حالا تو رو خدا پولاتون رو بیاریم تو تولیدی که ما با لودر روش رد میشیم. این نمیشه. مگر اینکه واقعا ما یک تصمیم ملی بگیریم. وقتی مجلس میاد میگه من قانون تصویب کردم 40% سرمایه‌ها در بخش تولید و بانک‌ها استنکاف می‌کنند، من واقعا به بانک‌ها خورده نمی‌گیرم. شما یه چیزی درست کردی، به نظر من یک بانکداری غیر علمی درست کردی، یه اسم خیلی گندم داره گذاشتی روش. شما یه صندوق درست میکنی اسم ائمه رو میذاری روش، خب بعدن هم معاف از مالیاته. تازه وقتی پولای همه رو خورد، دولت میاد از جیب من و شما دست میکنه تو جیب ما، زیانای اون مؤسسه مالی اعتباری رو به خاطر اینکه مردم پشتش هستن پرداخت میکنه. اینا همه داره علامت میده به همه، داره میگه که این اقتصاد جهتگیریش طوری نیستش که حمایت آنچنانی از بخش. در حرف تا شما دلت بخواد قانون، حرف، همه چی هست برای تولید کننده، ولی در عمل رسیدیم به نقطه بحران. تکلیف کردن به ما، ما هم تکلیف رو پذیرفتیم شجاعانه، گفتن کالاهاتون رو و اجناستون و انباراتون رو باز کنید و قطعاتی رو که به قیمت آوردید. من در شرکت هایی که خودم کار میکنم ما این کار کردیم. چه اتفاقی افتاد؟ در دو ماه بعد که ما رفتیم مجدداً ثبت سفارش کنیم، یک سوم اون مقدار رو با سرمایه ثابت تونستیم سفارش بزنیم. سفارشی که آقای دکتر به خوبی فرمودن کشتیش نیست، بانک کنلون، حالا مال هر کی هست ما میدونیم مال کیه، یه روز میپذیره یه روز نمیپذیره و این مشکلاتی که در اینا همه داره یک علایم میده. من واقعا نگرانم، من به عنوان رئیس بخش تولید تو کشور واقعا نگران این علائمی هم که در اقتصاد داره داده میشه. وزارت دارایی خودش میدونه به کی سکه فروخته، این سود تصادفیه، باید مالیاتش بده. ما نمیگیم نه، کسی که 26% در بانک داره سود میگیره چرا نباید مالیاتش بده؟ شما برین تو اقتصادهای دیگه، ما از سوئیسیا واقعا دیگه بانکدار بی‌رحم‌تر وجود داره از سوئیس. شما برای نگهداری حسابت باید هزینه پرداخت کنی به بانک، ولی اینجا اینطوری نیست. یعنی خودت داری توی اقتصاد یه علائمی می‌بینی و بعد می‌دونی مردم به درستکاری و نیکوکاری و اینا، کسی این روزا به این حرفا گوش نمی‌کنه. خود دولت هم گوش نمی‌کنه.
ممنونم از شما جناب مهندس معتزوی. شاید بگیم که ما خیلی برای تولید توی کشورمون ارزش قائل نشدیم که الان هم داریم هزینه هاش رو پرداخت میکنیم، میبینیم که میل و رغبتی وجود نداره. خیلی از اون تولید کنندگانی هم که الان دارن کار تولیدی انجام میدن، شاید این رو ما باور بکنیم که درگیرش شدن، یعنی نمیتونن ازش دل بکنن و رها بکنن. اینم طبق فرموده شما جناب مرتضوی سودی نیست، سود شاید جاهای دیگه‌ای باشه و خیلی بهتر باشه. دستتون رو تو جیبتون میکنید، توی خونتون نشستید، یا نگاه به بازار ارز، بازار تنها میندازید، یا اینکه اصلا پول رو در بانک میگذارید و بانکایی هم که ما وضعیتش رو میدونیم. ما خیلی توی سیاست گذاری هامون، توی گام هایی که برداشتیم، فارغ از کلام، توی اجرا ارزش برای تولید قائل نشدیم و امروز تبدیل شد به یک معضل بزرگ برای اقتصاد کشورمون. عملا هم تا تولید نباشه اقتصاد ما اقتصاد پایدار و محکمی نخواهد بود که در مقابل تلاطم های عرصه بین الملل بتونه قدم بکنه و خودی نشون بده. جناب دکتر فرهادی، بریم سراغ این که چه باید بکنیم، هم در کوتاه مدت هم در بلند مدت چه گام هایی رو میشه برداشت اگر تصمیم بر اصلاح سیستمی هست که پر از مشکل و پر از ایراد است. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. ببینید یک قانونی تصویب میشه به نام قانون رفع موانع تولید، میگن به تولید کننده ها تسهیلات بدین، میان در کنارش قانون رو تصویب میکنن، قانون نسبت مالکانه، دقیقا خلاف قانون رفع موانع تولیده. میگه که اگر کسی این نسبت ها رو نداشت بهش وام ندید. من به ضرس قاطع میتونم بگم حداقل 80% از تولید کنندگان ما این نسبت رو ندارن و عملا بهشون وامی و تسهیلاتی تعلق نمیگیره. در از ابتدای سال تا الان